أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سوره مبارکه حجرات که در مدینه نازل شد، همونطوری که برخی از قدمای اهل تفسیر ذکر کردند و متأخران هم تا حدودی تایید کردند، عناصر محوری پنجگانه دارد، ولی در تلیعه بحث اشاره شد که بیش از پنج عنصر از این سوره استفاده می شود. اون بزرگوارانی که گفتن عناصر محوری این سوره پنج تاست، برای اینکه جمله مبارکه یا ایها الذین آمنو در صدر پنج آیه ذکر شده است. البته در بخش پایانی این سوره هم سخن از یا ایها الناس است، یک دستور جهانی است. این یا ایها الذین آمنو که برای تربیت امت اسلامی است، گاهی به صورت نهی از منکر است، گاهی به صورت امر معروف. این یعلمهم الکتاب والحکمه، بعد و یزکیهم، این تزکیه گاهی به این است که انسان را به عمل خوب امر میکنند، گاهی به این است که انسان را از عمل زشت نهی میکنند. اینجا از همون قبیل است که عمل زشت مورد نهی شد که لا ترفعوا اصواتکم، لا تقدموا بین یدیکم، لا تجهروا له بالقول و مانند آن است. این رفع صوت معناش این نیست که هر اندازه که حضرت صدا را بلند میکند شما همون اندازه بلند کنید. به طور عادی حضرت چگونه سخن میگوید شما نرم در از او سخن بگوید. حالا یه وقتی اگر حضرت ضرورت اقتضا کرد که صدایش را بلند کند، اون معیار نیست که شما هم به همون اندازه صدا را بلند کنید. به طور متعارف حضرت وقتی سخن میگوید صدا رو چه اندازه بلند میکند، شما هم سعی کنید کمتر از او باشد، بلندتر از او نباشد، ادب محضر رو حفظ بکنید. در سوره مبارکه قاف هم قبلا گذشت آیه 9 اون سوره، سوره فتح، که فرمود اصل مؤمنان موظفن که محضر حضرت رو محترم بشمارند، خود حضرت رو گرامی بدارند و مانند آن. فرمود آیه 9 این است: لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا، که گرامی داشت و اجلال رسول خدا صلی الله علیه وسلم محفوف به دو حکم از احکام مربوطه به خداست. صدرش این است: لتؤمنوا بالله، که مربوط به توحید است. زیلش این است: وتسبحوه بکرتن و اصیلا، که مربوط به خداست. وسطش این است: به تو از زروه و به تو وقروه، از زرهو یعنی گرامی داشت، او رو تکریم کرد، اجلال کرد و مانند آن. پس گاهی به صورت امر به اجلال و توقیر و تکریم است، گاهی به صورت نهی از ایزا و تحقیر و امثال ذلک است. این عمل که رفع صوت باشد یا حضرت را به اسم صدا کردن باشد، یا من وراء الحجرات یا کذا و کذا اخرج گفتن باشد، اینها بر خلاف ادب است و مورد نهی است. پس در آیه 9 سوره فرد سخن از امر اثباتی است، در این آیات صدر سوره مبارکه حجرات سخن از نهی است و امر منفی است. لا تقدمو بین ید الله و رسولهی، اصرار زمخشری در کشاف این است که این لا تقدمو همون لا تتقدمو است، ولی دلیلی بر این اصرار نیست. لا تقدمو معنی خودش دارد، یعنی لا تقدمو احدن، چش خودتون چه دیگری، هیچ کس رو بر مقدم به پیغمبر مقدم ندارید. و دستور تقوا هم برای آن است که قلبتون را چو در پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ادب عمل کرده اید، قلبتون به تقوا امتحان داده بشود. معلوم شه قلبتون با تقواست. یه وقتی قالب و بدن عمل تقوایی را انجام میدهد، اون احترام ظاهری است. یه وقت قلب که نیت و تصمیم و اراده و اخلاص است که کار او این هاست، با ادب رفتار میکند، این تقوای قلب است. در اون بخشی که فرمود من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی گرامی داشت مراحل مذهب و مراسم مذهب جزء تقوای قلبی است. اعمال جارحی جزء تقوای قالب و بدن است. اون نیت‌های خالصانه جزء تقوای قلب است. این تکریم و اجلال نبوی جزء تقوای قلب است که فرمود اولئک الذین امتحن الله قلبه للتقوا. خب این یا ایها الذین آمنوا که فرمود لا تقدمو، بخشای چهارم و سوم و چهارم و پنجمش هم این است. در سعای ششم بخش سوم ذکر شد که یا ایها الذین آمنوا اینجا اکن فاسقون بلب این کذا و کذا. در آیه 11 یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قومی که ادب اجتماعی رو ذکر میکنن. در آیه 12 یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن که اینم جزء روابط اجتماعی ذکر میکنن. در آیه 13 اون خطاب جهانی است که یا ایها الناس انا خلقناکم. عناصر محوری این سوره مختص نیست به اون آیاتی که مصدر به یا ایها الذین آمنو است. جریان این که ما معیار کرامت تقواست و عامل ارزش غیر از تقوا چیز دیگر نیست، اون یکی از عناصر محوری همین سوره مبارکه است، ولو ممکن است مصدر به یا ایها الذین آمنوا نباشد، بلکه مصدر است به یا ایها الناس است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این اختلاف های چهره و امثال ذالک یه شناسنامه طبیعی است که هر کسی بخواد دیگر را بشناسد این راه میشناسد. مطلع بعدی آن است که بین احباط و هبط فرق است که قبلا گذشت. احباطی حکم کلامی است که امامیه قائل نیست، به گروه اهل اعتزال معتقدند. احباط این است که یک حسنه واجد جمیع شرایط و ارکان و اجزا هست، صحیحاً واقع می شود، ثواب هم بر او مترتب هست، این شخص استحقاقی هم ثوابی را دارد. یک کاری را بعداً انجام می دهد که اون کار محبت و مبتل این است، یه سیئه بعد انجام می دهد که این رزمه می برد. این مورد پذیرش گروهی از معتزله است که مورد پذیرش امامیه نیست. امامیه میگوید همه اینها در صحنه قیامت حاضر میشوند، من که عمل مثقال ذره همه را میبینند و اون روز محاسبه میشود. پس احباط این است که یه عمل صالحی که فی نفسه صلاحیت ثواب را دارد یک، و اون شخص هم این عمل را واجداً لجمیع الارکان و الشرائط و علل صحه بیاورد دو، و استحقاق ثواب پیدا کند سه. این شخصی که مستحق ثواب است کاری انجام بدهد که این عمل را از بین ببرد، این رو میگن احباط که مورد پذیرش امامیه نیست. تکفیر این است که یک سیئی انجام داد، معصیتی کرد که مستحق عقاب است، بعد یک حسنه انجام میدهد، یه نمازی میخواند، یه روزه میگیرد، این حسنه کفاره اون سیئه بشود، این نیست. البته محبت و احباط در مواردی فعل جمله پذیرفته است، مثل اینکه اگر کسی معاذ الله مرتد شد این کل اعمالش از بین می رود. تکفیر هم فعل جمله پذیرفته شد. بعضی از امور است که کفاره سیئات است، توبه از این قبیل است و مانند آن. نه انتهبته نه انتهبته، این کار رنجام بدید عملتون باطل می شود، نه اعمال قبلی رو باطل می کند. حبت صحیح است ولی احباط باطل است. فرمودن این کار اگر شما مؤدبانه انجام دادید، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلبه للتقوى، این فضیلت است. و اگر این رو مؤدبانه انجام ندادید، صداتون رو بلند کردید، جهری سخن گفتید، این عملی که می توانست فضیلت باشد و ثواب داشته باشد، این عمل یقع او هابتن باطلن. حبت چیزیست، احباط چیزی دیگر. این انتهبته یا تعلیل است برای منهی یا تعلیل است برای نهی. این اصطلاح تو غالب تفسیرها از قبل از فخر رازی بود، مونده از فخر رازی به بعد رواج پیدا کرده. این جمله که فرمود لا تجهروا له بالقوله که جهر بعضكم لبعض انتهبته، این انتهبته علت است برای لا، یعنی علت است برای نهی، یا علت است برای اون منهی که جهر است. این دو وجه هست و دو قول. اگر گفتیم این علت است برای نفی، لا تجهر، چرا انتهبته، یه مضافی مقمحدر است، یعنی لالا تهبته کراهت انتهبته، مثل که ما در فارسی میگیم این کار رو نکن مبادا، مبادا این که عملتون باطل بشه. اگر این انتهبته علت نهی بود، یعنی علت لا بود، چیزی مقدر است، لا تجهروا له بالقول، چرا کراهت انتهبته لالا انتهبته، مبادا این که عملتون باطل بشه. اما اگر علت منهی باشد، لا تجهروا له بالقول، صدا را بلند نکنید، برای اینکه این صدای بلند عمل هابط و عمل باطلی است، دیگه نیازی به تقدیر ندارد. برخی ها در همین جمله گفتن خشیت ان تهبط اعمالکم، این کار را نکنید که عملتون چون باطل میشه، یعنی بی ثواب است. پس عملی که نظیر سرقت و غیبت و کذب که فی نفس فاسد است، این جغن سخن از حبس نیست. حبس در جایی است که شأنیت این عمل ثواب باشد یک، اون شخص آورنده بخشی از شرایط این را رعایت نکند، دو این عمل یقع او حابتن یعنی باطلن، این سه در جریان سرقت و غیبت و امثال ذلک که از این قبیل نیست. اما احباط آن است که یه عمل صالحی صحیحاً واقع شد، ثواب هم بر او مترتب شد، حالا شخصی به وسیله سیئه اون عمل سابق را میخواد باطل کند، که این میشه احباط، که احباط مورد پذیرش معتزله است، مورد قبول امامیه نیست. هفت امر عادی است. این ان تحبط اعمالکم ناظر به اینه. بله، هم که اون روز هم اشاره شد، نظیر توبه است، نظیر استغفار است، نظیر کفاره دادن هست، که خود شارع مقدس فرمود اگر فلان گناه را کردید توبه بکنید، یا فلان نماز بخونید، یا فلان کفاره را بدید، اصلا کفاره یعنی کفاره دیگه، جلو او را میگرد. اما این بر اساس خود بیان صاحب شریعت است، وگرنه ما بگیم هر گناهی ثوابهای قبلی را از بین میبرد، یا هر ثوابی گناهان قبلی را از بین میبرد، این حسابی ندارد که. اما این که فرمود و انتم لا تشعرون، معناش این نیست که ممکنه سهو بکنید، نسیان داشته باشید بمانند اون، چون این موارد سهو و نسیان امثال ذلک بر اساس حدیث رفع برداشته شد، رفع مالای علمون شد، سهو و نسیانش برداشته شد به مانند آن. و انتم لا تشعرون یعنی چون این قرآن معلم کتاب و حکمت است از یک سو، و مزکی نفوس هم است از سوی دیگر، این دارد به شما یاد میدهد، شما نمیدونید که این کار پیامد بدی دارد، این رو متوجه نیستید. گاهی تعبیر دارد به این که لا یعقلون، به خدا میخواد شما را عاقل کند، گاهی دارد لا یش تشعرون، خدا رو بخواد شعورتون رو بیفزاید. این لا تشعرون نظیر این که انسان یه وقتی روی سهو و نسیان و خطا کار رو انجام میدهد از اون قبیل نیست، چون اون که معصیت نیست، یعنی از شما ندانسته دارید یه کار بدی انجام میدید، به دین آمده که معلم شما باشد، معلم کتاب و حکمت باشد. پس اگر لایعقلون است، دین آمده با شما را لعلکم تعقلون کند، و اگر لا تشعرون است، دین آمده که شما را اهل شعور کند. این یا علمهم الکتاب ناظر به همین بخش است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. حالا یا مبادا این که عملتون باطل بشود، چون شما میتونید ثواب ببرید، این ادب محضر را رعایت کنید و این کار را نکنید، اگر علت منهی باشد که خود این عمل باطل است، علت نهی باشد میگد که این کار را نکنید که مبادا عملتون باطل بشود. نه، اون چرا که حضرت تلقی میکند اونجا در دسترس کسی نیست، اون علم شهودی است. یک، دریافت خطاب مستقیم یا از ذات اقدس اله است یا از فرشتاده او به نام جبرئیل سلام الله است، و اونجا کسی نیست که چیز درک بکند، که در اون محضر کسی نیست. اما وقتی که حضرت نازل شده را تلقی کرد، به ما القا کرد که لبان مطهرشم مسئول از سهو و نسیان است و وحی را به ما القا کرد، از اون به بعد ما حق بررسی داریم به مقداری که در توان ماست. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، خب این فضیلت فراوانی دارد دیگر. از مرحوم مجلسی به دیگران هم نقل شده است که حرمهای اینها هم همینطور است، زیارت نمخونها، عرض ادب کردنها، این طور هم همینطوره، که انسان چون حیات و ممات اینها یکی است و وقتی وارد حرم متحرم شد با ادب زیارتنامه میخواند، با ادب عرض ارادت میکند. اولئک الذین با ادب هم با یکدیگر سخن میگوید. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، هم وظیفه خدام حرم را مشخص کرد، فرمود با یکدیگر که حرف میزنید میخواد زائران را هدایت کنید، نظم به اونها بدید، آرام بگویید که جهر بعضکم لبعض نباشد چون عند رسول الله است، هم با زیارت نام خونها و متوسلان و مستشفیان و اینها سخن گفته است که شما که با حضرت سخن میگویید آرام سخن بگویید. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. خب این فضائل فراوانی که ذکر فرمود برای همه انسان هاست، مخصوصا نسبت به نزدیکان اون حضرت و صحابی اون حضرت. فرمود این کار را که انجام دادید، این احمن تهبت اعمالکم، که اگر علت نهی باشد یک چیزی در تقدیر است، شبیه آیه پایانی سوره مبارکه نساست. در آیه پایانی سوره مبارکه نساء، یعنی آیه 176، اونجا فرمود یبین الله لکم ان تزلوا، یعنی خدا این احکام و حکم را برای شما بیان میکند، ان تزلوا یعنی الله تزلوا، کراهت ان تزلوا، نظیر همین یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبو، یعنی لالا تصیبو، کراهت ان تصیبو. اینجا هم ان تزلو یعنی مبادا این که به زلالت بیفتید، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه. احباط نیست، نقل عمل است. اگر عمل باشد احباط باشد، این عمل که باطل شده به سود و مقتاب نیست. یه عمل صحیح و سالمی که این شخص انجام داد زمینه ثواب را فراهم کرد. حالا با غیبت کردن آبروی کسی رو برد، این نظیر حقوق مالی است. اگه کسی مال دیگری رو ببرد، علل یده ما اخذت حتی تعدی، این زامن است دیگر، یا مثل یا غیبت. اینجا هم وقتی آبروی کسی رو برد باید مثل او رو بپردازد. چگونه مثل او بپردازد؟ ذات اقدس اله دستور می دهد عملی که در نامه عمل او بود و ثواب داشت و باطل نبود و هنوز باطل نشد، این عمل ثوابدار را در نامه عمل اون غیبت شده می نویسند. این احباط نیست، احباط اینه که سیئه بعدی حسنه قبلی را باطل بکند، اما در غیبت سیئه بعدی عمل صالح را منتقل می کند، نه اینکه باطل بکند. خب بله، خب دیگه الاسلام و یجب و ما قبله همین است، در قبال ارتداد معاذ الله. ارتداد کل اعمال را باطل می کند، اسلام کل اعمال را صحیح می کند، منتها نه اینکه اعمال را صحیح بکند از بر اونها حسنی بنویسند. این قاعده الاسلام و یجب و ما قبله و که از قواعد متقن فقهی ماست و حضرت فرمود، یعنی اون سیئاتی که قبلا بود که لم یکن است، اما اون سیئاتی که همتای حسنات است و هر دو را شریعت آورده، نه اون سیئاتی که جز حقوق بین المللی است قبلا بود و شریعت امضا کرده است، جز تأسیسات حضرت نیست، جز امضاییات حضرت دین است. چون دین یه سلسله احکامی رو خودش آورده، مثل عبادات، معاملات، زکات، خمس، کفارات، اینا هم مسائل مالی است که خودش آورده، هم مسائل عبادی است که خودش آورده. اما مسئله بیع و اجاره و ساید و عقود معاملاتی را که اسلام به این معنا نیاورده، این جز قوانین بین‌المللی بود، اسلام آمده ای رو امضا کرده، منطقه رباش تحریم کرده، خصوصیات هم اضافه کرده. حالا اگر کسی قبلا نسیه چیزی رو خرید زمان کفر، حالا اسلام آورده، اسلام که آورده معناش این نیست که نباید حقوق مردم رو بده که، این که نیست که. اما خمس و زکات و کفارات و اینا که قبلا بهدش بود، این رو دیگه بدهکار نیست، چون زکات و کفار را خمس را خود اسلام آورده. جبه یعنی قطع، الاسلام و یجب بود یقتع اون چرا که خودش آورده، الاسلام و یجب و ما قبله، نه یجب و حقوقی که بین المللی بود و خودش نیاورده. حالا این شخص که مسلمان شده بگه من مالی که قبلا نسیه گرفتم الان دیگه بدهکار نیستم، اینطور نیست. قبلا خمس و زکات و کفارات و فطریه ها و اینا که تو زهدش بود، الان همه اینها بخشوده شد، الاسلام و یجب و ما قبله. در جریان ارتداد معاذالله همین هدار است، این یهدم و ما قبله با کل بساط رو به هم میزند. توبه هم یهدم و ما قبله، توبه هر سلام الله علیه هم همین طور بود دیگر، این یهدم و ما قبله، توبه همین طور است. همه مسلمانایی که قبلا مشرک بودن بت پرست بودن، اینا با اسلام توبه کردن دیگر، توبهشون هم پذیرفته شد و یجب و مقابله شد. بله خب بله، این معنی حبس نیست، این معنی است که در یوم القیامه موازنه که میکنه خلط و عملا صالحا و آخر سیاه و ذات اقدس اله برابر هر کدام از اینا ترازو میارد دیگر، میگه شما فرون کار رو کردید، فرون جمع آتش روشن کردید. اینا در یوم القیامه در موازن قسط که نزعوا موازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفسون، نه اینکه همه کارا در دنیا صاف شده باشد، اگه همه کارا در دنیا صاف شده باشد دیگه اونجا ترازو نمیخواد، چون هر کس که میماد بالاخره با اعمال خودش که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا میاد. اومد و نزع و موازی در قسطل یوم القیامه فلا تظلم و نفسون، اومد اون روز میسنجن، میگن فرونجا آتش روشن کردی، فرونجا کار خیر کردی، این آتش اون کار خیر رو از بسن از بین برده یا میبرد به ماننده. بله خود مذهب، بله پیش ما مذهب ما همون اسلام است دیگر، اگر یک شیعه معاذ الله ولایت را این کار بکند پیش ما این است، حالا دیگران البته نمیپذیرند، بنابراین که ما دیگه دو چیز، یکی اسلام یکی شیعه نداریم که. پیش ما اصول پنج تاست، ولایت جز اصول ماست، اما خب دیگری که اصلا نپذیرفته مذهب را مذهب خاص دارد پیش او نه اینطور نیست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. مغفرة و اجر عظیم، هم مثبتش مشخص شد هم منفیش، که ان الذين ينادون که من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینا چون عقل اجتماعی و ادب ندارن ما آمدیم اینها را عاقل کنیم. حالا بخشی از اینها ممکن است که در روزهای تحصیلی بعد مطرح بشه. یکی دو نکته مربوط به مسئله مماهله بود که در بحث‌های قبل مطرح شد. در جریان مماهله مستحضرید، آیه ندارد که همه طعام را به این اسیر میدادند تا کسی سوال بکند که این اسیر چقدر مگر غذا میخورد؟ چه درباره یتیم هم همین طور است، درباره مسکین هم همین طور است، ولی اصل سفره سفره سبکی است. از این سفره سبک وقتی یه مقدار بردارن سبکتر میشود، قهرن به اون روزدارها یه مقداری صدمه وارد می شود، نه اینکه همه غذاها را دادن به یتیم یا همه غذاها را دادن به مسکین یا در شب سوم همه غذاها را دادن به اسیر. این سوال مشترک بین این سه نفر است در سه شب، جوابش هم مشترک است که اصل سفره سفره سبک بود، این سفره سبک را اگه یه مقدار بردارن سبکتر خواهد بود. مطلب دیگر اینه که در هنوز اون مسئله زندان و اسرا را در زندان نگه داشتن و اینها به اون سبک در اوائل حکومت اسلامی سامان نپذیرفته بود و آزاد بود ولی قدرت فرار نداشت، تحت رقابت و محافظت بود و نمیتوانست فرار کند، اما اینطور نبود که نمیتوانست کوی برزن راه بره. بنابراین اسیر بودن که شب سوم بود معناش این نیست که همه غذاها رو به او دادن تا سوال بشه به این که مگر چقدر غذا میخورد، چون که درباره یتیم و مسکین هم همین دوره. بله همون دیگه، این سفره سبک سبکتر شده. آخه همش دادن همش برای یک نفر که لازم نبود، یک نفر چه در شب اول چه در شب دوم چه در شب سوم و یطعمون الطعام على حب خدا مسکینن و یتیمن و اسیرا، این مسکین رو میخواستن سیر بکنن، حالا لازم نبود افطار پنج نفر رو به یک نفر بدن که. منتها سفره خیلی سفره سبکی بود، این سفره سبک را به مقداری که یه انسان گرسنه کاملا سیر بشه سبک بکنید خیلی سبکتر میشه دیگه. مطلب بعدی آن است که این اسیر تحت مراقبت بود و آزاد بود و می توانست در کوی و بزدن حرکت کند منتها فرار نکند، اینجور بود. در زمان خود هست امیر سلام الله علیه که دیگه حالا جنگ های رسمی آغاز شده بود، مسئله زندان بود، مسئله اینکه اسرا رو روزهای جمعه از زندان ببرید در نماز جمعه شرکت کنید بود و مانند آن. خب حکومت رسمی بود و جنگ رسمی، اما در صدر اسلام اینطور نبود که اینها آزاد نباشند. عمده آن است که وجود مبارک حضرت امیر و اهل بیت علیهم السلام بناشون بر این بود که یک کسی که در حکومت اسلامی است ولو مشرک باشد مادامی که کاری به نظام اسلامی و مسلمین ندارد این نباید گرسنه باشد، این باید سیر باشد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مرحوم سید شریف، مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه این کتاب شریف شافی رو جده کتاب های بالینیتون قرار بدید، چون هم خود نویسنده از مفاخر شیعه است، هم کتاب کتاب متقنی است و هم رو در رو شدن کلامی دو فکر متقابل است. ایشون در پایان جلد چهارم مرحوم سید مرتضی حرفهای قاضی عبدالجبار رو که قدم به قدم کلمه به کلمه بررسی کردند و رد کردند، فرمایشون این است در پایان جلد صفحه 365 و صفحه 366، یعنی پایان جلد چهارمه اون صفحه آخر، فرمودند و نحن الان قاطعون کتابنا علی هذا الموضع. الان این شافی تمام شد، این جمله آخر است که من دارم این میزم. لوفائنا به ما شرطناه و قصدنا، ما شرطمون این بود که مؤدبانه حرفهای مخالف را بشنویم و قصد ما این بود که حکیمانه به متکلمان این حرفا را نقد کنیم، ما به عهدمون وفا کردیم. و لم نعلو جهدن و تحرین للحق فی مشتول علیه هازل کتاب من کرامنا به حسب ما بلغت و افهامنا، ما اندازه که می فهمیدیم از اهل بیت، از ولایت، از امامت برابر کتاب و سنت دفاع کردیم. و تسعت لهو طاقتنا، به مقدار طاقتمون سعی کردیم این کار کلامی رو پیش ببریم. اما و نحنو نقسمو، ما سوگند یاد میکنیم. علا من تصفهه و تأملهو الا یقلدنا فی شیء منه. ما قسم میدیم کسانی رو که این کتاب مطالعه میکنن حرف ما رو بی دلیل قبول نکنن، نگین حالا شریف مرتضی رو گفته، این متکلم ما رو گفته، حرفای ما رو خوب ببینن، حرفای اونها رو هم خوب ببینن، خودشون داوری کنن. خب البته یه مایه علمی متقن میخواد دیگر. و نحن نقسم على من تصفحه و تأمله الا یقلدنا فی شیء منه و الا یعتقد بشیء مما ذکرناه الا ما صح فی نفسه بالحجه و قامت علیه عنده الادله. وقتی برهان قاطع پیشش شد او حالا بپذیرد. خب این یه تقریب بین مذاهب قبل از هزار سال است، حکیمانه و متکلمانه. اگر این روش در حوزه های شیعه و سنی رواج می داشت، ما دیگه امروز داعشی و تکفیری و سلفی نداشتیم. ای از این طرف نشسته او رو لعن کرده، او از اون طرف نشسته او رو مشرک دانسته، همینطور موند تا داعش پیدا شد، دست به اسلحه برد. اگر تفکر سید مرتضاها رواج پیدا می کرد، این تقریب قبل از هزار سال بارده بود. خدا غریق رحمت کند برادرش را، این سید رضی را. این چقدر عاقل بودن. این سید رضی نهج البلاغه را جمع کرد. در نهج البلاغه وجود مبارک حضرت وقتی که می غرد آبرویی برای اولی دومی سومی باقی نمی ذارد. اونا را نقل نکرده. اگر نهج البلاغه را به دست غیر سید رضی می دادن، او همه کلمات حضرت نقل می کرد، دیگه ما امروز نهج البلاغه نداشتیم که 80% شرحش مال اهل سنت باشد. شما وقتی می بینید شروع نهج البلاغه برات می کنید، متقنترین شرح و بیشترین شرح همون روز اونا کردن دیگه، ابن ابی الحدیده و امثال ذلک. در ما اون حکما و متکلمی مثل ابن میسما اینا که دست به قلم بردن، خوب روشن است، ولی اکثر شهر ها مال همین اهل سنت دیگه. اگر سید رضی اون جمله هایی که وجود بارک هست امیر قرید و به دودبان و درباره سقیفه گفت اونا رو نقل میکرد، ما دیگه نهج البلاغه فعلی نداشتیم. حضرت هم در بعضی از موارد فرمود این بیان بیانی نیست که ساکت باشد، ولی ما خیلی از چیزها رو ملاحظه میکنیم. مگر حضرت میخروشید کسی میتوانست در برابر او حرف بزند؟ یه نامه اهانت آمیز عموی نوشته، معاویه نوشته نسبت به حضرت امیر. اون نامه در نهج البلاغه نیست، ولی جواب اون نامه در نهج البلاغه است. او بیادبی کرده، به حضرت گفته من شهیدم شورا با دست بسته بردن مدینه. حضرت هم خروشید و هرچی میخواست بخواد بگه گفت که بخشی از اینا تو نهج البلاغه نیست. فهمت بله خب من اگر بخواد برم سقیفه رو امضا بکنم باید با دست بسته برم دیگه، من که با دست باز سقیفه رو امضا نمی کنم که. اردت ان تفزهنی فاستزهت، رفتی آبروی منو ببری، آبروی خودت بردی. خب بله منو با دست بسته برده، ما که انکار نکردی. من اگر بخواد سقیفه رو امضا کنم که با دست باز امضا نمی کنم. اردت ان تفزهنی فافتزهت. در همونجا فرمود پیغمبر جلوی ما را گرفته، فرمود خودستانی نکنی، فرمود تزکیت المن مر نفسه و قوی، و اگر نبود ما گفت میگفتیم که ما کی هستیم. اگر این نهی نبوی نبود ما میگفتیم که ما چه خاندانی هستیم. اما خب گوشی از اسرار ما رو بگیم. خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، ما اگر شهید دادیم میشه سید شهدا، این حمزه عموی مره. خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، ولی ما اگر جانباز دادیم دو تا بال خدا به او میدهد، یتیر و به ما مع الملائکت و مع الملائکت فی الجنه، میشه جعفر طیار. جعفر طیار چرا جعفر طیار میگن؟ برادر از امیر بود دیگه. حد ما دو تا دست دادیم تا بال گرفتیم، مگه همه کس این طورن؟ خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، ولی در حد عادی هن. از خاندان ما اگر کسی رفت جانباز شد با فرشته محشور می شود. زیل آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود جائر الملائکت اولی اجنهت رسلا مثنا و ثلاث و ربا، اونجا هست که بعضی ها فرشته افرادی هستن که باری دارن که یطیر به همام الملائکت فی الجنه، فما اینیم. الان عاشورا هست و همه شما به لطف الهی این توفیق را دارید، اگر ندارید هم این توفیق پیدا کنید که مبادا تبلیغ از ما سلب بشود در ایام عاشورا. مستحضرید که جریان کربلا جریانی است که لا نظیر له فی العالم. حمله مغول را که همه ما شنیدیم، مورخانی که در عصر مغول زندگی میکردن مثل جهانگشای جوینی و امثال اینا که در عصر مغول کتاب تاریخ جهانگشا نوشته شده، اونا حاضر در صحنه بودن. گفتند در جریان مغول گاهی سر سران را و افسران را و امرا را جدا میکردن یک، پوست سر را میکردن دو، پوست پرکاه میکردن چهار، سه. این سر پوست پرکاه رو تو کوی برزن و شهرها میگردوندن چهار. این کار دمان مغول شده بود که بدتر از جریان کربلا بود. بعضی از امرا رو میکشتن به چهار قسمت تقسیم میکردن. اون روز ایران دارای چهار کلون شهر بود، تبریز بود، فیراز بود، بخشای دیگر بود. این بدن قطع قطع شده را در چهار دروازه چهار کلون شهر ایران نصب می‌کردن. بعد مسخره می‌کردن به این سردار تقطیع شده، می‌گفتن فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی، همه جا را گرفتی در یک هفته. خب این خطرات براتب بدتر از جریان کربلا بود. اینا تو تاریخ دفن شده، اینا موندنی نیست، چون زمینی بود، برای خاک بود. اما وقتی جریان کربلا پیش می آید، بعد از که 500 سال عباسی ها با اون جنگیدن، اموی و مروانی هم که قبلا جنگیدن، الان شما بینید 20 میلیون پا می زنن در اطراف حرم مطهر، نه در نقطه دور کربلا، اونجا یا حسین یا حسین می گن. این فراموش شدنی نیست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه حاضر باشیم چه نباشیم، خدا حسین ابن علی رو حفظ می کند. ولی ما سعی کنیم محفوظ بمونیم، خودمون در این سفره بهره بریم. اما این جریانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسین و منی انا من حسین درباره حسن هم سلام الله علیه و سلم درباره حسن امیر هست، درست است که ممکن است درباره قبل از خلقت باشد، اما نشر این گونه از حدیث، تکثیر این گونه از احادیث، این احتمالاً بعد از سوره آیه هل اتاست. یعنی بعضی که ذات اقدس اله ادب رفتار با اهل بیت را به پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی نازل کرد که اینها انفسنا انفسنا و ان انفسنا و انفسکم انفسنا هستند، از اون به بعد فرمود علی منی، یا قبلا کم می‌فرمود یا قبلا صادر نشده بود، ولی بعد از آیه هل اتا مکرر علی منی انا من علی، حسین منی انا من حسین، این رو میفرمود برای اینکه خدا یاد داد که به اینها درباره اینها بگو منی. این معلومش این انفسنا اگر وجود مبارک است امیر به منزله جان پیغمبر است، دل ولایت است دیگر. خب این ولایت مال حسن هم هست، این ولایت مال حسین علیه السلام هست. غرض اینه که محرم را به صرف گریه نگذرانیم. معارف سالار و شهیدان، این دعای عرفه، اون خطبه های نورانی اون حضرت، اون قیام و اقدام علیه ستم که امروز هم همون ستم ها هست، انشاءالله برکت شما زنده تر خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.